صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. این برنامه ها رو میشنوید. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه زنده امواج شبهه. توجه بفرمایید. You can't buy bread, you can't do anything, it's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به خاطر کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
موی رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلاق.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام خدای مهربان، به قسمت دیگری از برنامه امواج شبهه خوش آمدید. من مصطفی صادقی هستم و افتخار دارم امروز در برنامه امواج شبهه با عنوان آپارتاید جنسیتی، راهبرد رسانه‌های بیگانه در هجوم به حجاب علیه ایران در خدمت شما گرامیان باشم. ما در مجموع برنامه امواج شبهه از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت می‌کنیم و از شگردها و تکنیک‌های رسانه‌ای می‌گیم. لطفاً چنانچه پیشنهاد و نظری در مورد برنامه امروز ما دارید، از طریق سامانه 30035 با ما در میون بگذارید. همچنین شما می‌تونید صفحه اختصاصی برنامه امواج شبهه رو در شبکه‌های اجتماعی به نام برنامه دنبال کنید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی و رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. اینجا در استودیو استاد عزیزم جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی حضور دارن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما همین شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما آقای دکتر. و البته اینجا در استودیو سرکار خانم دکتر نیلوفر چینیچیان، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مطالعات سیاسی هم حضور دارن. خانم دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
ممنون، متشکرم. با نام یاد خدا، بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم.
متشکرم از شما. مهمان دیگری هم داریم که در ادامه برنامه به جمع ما اضافه میشن. خب آقای دکتر، طرح موضوع کنیم با شما. عنوان برنامه‌مون آپارتاید جنسیتی، راهبرد رسانه‌های بیگانه در حجم به حجاب علیه ایران هستش. یه طرح موضوع بفرمایید ببینیم مثلا قرار چه کار کنیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما در مجموعه اتفاقاتی که به اسم فضای تولید در رسانه ها مشاهده می کنیم که اینجا مقصود و مراد ما رسانه های بیگان است، که رسانه های بیگان هم اینجا باز دو بخش هستند، فارسی زبان بیگانه و غیر فارسی زبان. یک مفهومی رو در لابلای تقریبا 160 مفهومی که این رسانه ها ازش استفاده می کنند داریم تحت عنوان جنسیت. جنسیت از کردم یک از 160 مفهومی که رسانه ها در مواجهه با جامعه هدفشون ازش استفاده می کنند. اما خود مفهوم جنسیت 4 نوع لول دارد در مجموعه رسانه ها زمانی که میخوان ازش استفاده کنند. لول اول به مجموعه درون تشکیلاتی خودمون رسانه برمیگرده، یعنی میزان ظهور و بروز فضای تبلیغی رسانه ها نسبت به تبلیغ خودشون برای مخاطب، که میان معمولا از فضای جنسی و جنسیتی هر دو در کنار همدیگه در واقع استفاده میکنند. لول دوم برمیگرده به برونداد پیامی که تعریف میکنند. ما اساسا راجع به پیام نمیتونیم بگیم این پیام جنسیت دارد، اما قواعدی که علل خصوص رسانه های بیگانه فارسی زبان برای ما در واقع ایجاد میکنند، سعی میکنند به پیام جنسیت بدهند. این یکی از پیچیده ترین اتفاقاتی است که مخاطبین عزیز ما حتما باید راجع بهش تأمل و اهتمام زیادی داشته باشند، که چجوری یک پیام با خود پیام رنگ جنسیتی زن و مرد پیدا میکنه. لول سوم برمیگرده به جامعه هدفی که در اختیار دارند. این جامعه هدف بر اساس یک سری تعادلهای جنسیتی در واقع داره ادامه حیات میده و این زندگی رو ادامه میده، اما تعریف زیست بوم با ایجاد اختلال در مفهوم جنسیتی علل خصوص در حوزه کارکردهای زن و مرد در جامعه میشه فصل اول، یعنی این لول سوم میشه فصل اول اقدام عملیاتی نسبت به حوزه تولید پیام در جامعه هدف. خب که این فصل در واقع این لول سوم به مثابه فصل اول دو تا کار ویژه بسیار جدی داره. کار ویژه اول ایجاد فاصله و گپ بین مفهومی که تعادل ایجاد کرده با کارکردی که در جامعه وجود داره، که از اینجا شما مفاهیمی مثل زنانه و مردانه کردن قواعد و قواره های اجتماعی رو میبینید، بحث مفاهیمی تحت عنوان برابری یا مساوات رو میایید در واقع مطرح میکنید، و تماما برمیگرده به آموزه های غیر ایدئولوژیکی مکتبگرا در حوزه جامعه هدف مثل ایران. بنابراین میره رو فاز مفاهیم دستساز که عمدتا هم نشأت گرفته از مفاهیم سیاسی، ارتباطاتی و روانشناختی است که در مجموع نماد بنیادین اجتماعی رو میاره و ایجاد میکنه. و در فاز دوم در همین فصل در واقع اول از لول سوم میره وارد فضای تثبیت گزاره های در واقع تعمیق طبقات در جامعه میشه. به چه معنا؟ به این معنا که اساسا جامعه رو وارد مرحله رزم جنسیتی میکنه. مرحله رزم جنسیتی، هنوز ما وارد مرحله جنگ نشدیم. تو مرحله رزم جنسیتی مسئله اثبات یا رده. من اینجا اگر بخوام برای مخاطبین عزیزم یه مثال بزنم، یه فیلمی بود که دوتا از این در واقع بازیگرهای خیلی مطرح ما بازی کردند، حالا اسمش رو اگر کمک کنید در واقع ممنون میشم، یه کلمه خروس توش داشت، حالا که خانم مریلا زارعی بود و آقای عطاران در واقع بازی میکردن، که میاد
خروس
جنگی باره کرد. من فقط خروسش یادمه دیگه، جنگیشو گوشن فاکتور میگرفت. ببینید اون فیلم طنزی بود، اما اگر بخوایم مستاق تقریبا به ذهن بریم راجع به این مرحله سوم که عرض کردم، همینه که میان کارکردها عوض بشه، زن و مرد قواعدشون تغییر بکنه. هیچ اشکالی نداره مرد قرمه سبزی درست کنه، زنم بره بیرون کار کنه، اما وقتی این میاد به عنوان یک پارامتر برای تعمیق اون فاصله اجتماعی اتفاق میفته، اصلا کارکرد رسانه اینجا مسیرش در واقع متفاوت و متغیر میشه. و مرحله چهارم که عرضم رو جنبندی بکنم، میرسه به حوزه تثبیت و استمرار به مثابه دو مفهوم. مفهوم اول، ورود از مرحله نبردهای جنسیتی به جنگ برای اثبات کارکرد جنسیت.
بله.
و مرحله دوم، ایجاد اختلال در مکانیزم دفاعی. بله. یک جامعه که ما قواعدی که از مرداد 1401 به این طرف داریم مشاهده میکنیم برای علل خصوص این مرحله چهارم میاد در واقع روش کار میکنه. رسانه زمانی که وارد فضای جنسیتی میکنه پیام رو، شما شک نکنید در حال ایجاد نوع خاصی از قومیت. قومیت اینجا فقط لور ترک عرب بلوچ نیست، قومیت مردانه، قومیت زنانه، ادبیات مردانه، ادبیات زنانه، مکانیزم های دفاعی پدافندی یا آفندی مردانه، مکانیزم های زنانه. این تفکیک ها باعث میشه که آرام آرام رسانه بره به سمت مسائلی که جابجا بکنه موضوعات رو، به نقطه‌ای برسه که از نظر رسانه مطلوبیت برداشتن زیر ابرو توسط آقایونه و پوشیدن شلوار پلنگی توسط خانم هاست، که حالا به معنی طنز اجتماعی رو در واقع دارم عرض میکنم. برای همینه که پونه قدوسی در بی بی سی فارسی علم میشه و موضوعاتی که به پیوستش میاد و مطرح میشه.
متشکرم از شما آقای دکتر. پس قرار امروز درباره ابعاد مختلف مفهوم جنسیت در رسانه‌های بیگانه صحبت بکنیم.
اون هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
مقاله صوتی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه‌ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شکفتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت و اون شبکه مانت و اون شبکه مانت، اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج FM ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
خب گفتگو رو ادامه میدیم با سرکار خانم مهدیه، خانم دکتر مهدیه شادمانی، مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه که به جمع ما اضافه شدن. یه سلام علیکی هم خدمت شما بکنیم. بفرمایید حالتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
بسیار خب، اگر موافق باشید گفتگو رو اصلا با از همینجا شروع بکنیم. اینکه در واقع میخوام از شما بپرسم درباره روش‌های رسانه‌های بیگانه برای در اختیار گرفتن موضوع پوشش با مفهوم همین آپارتاید جنسیت.
ببینید، بعد از انقلاب اسلامی از انقلاب اسلامی و انقلابی که رخ داد و تغییر الگوهای پوشش زن مسلمان، ما شاهد این هستیم که غرب و رسانه‌های غربی شروع کردن به تبلیغات منفی علیه زن مسلمان.
بله.
با توجه به گسترش این الگوی پوشش در جامعه جهانی، یعنی اینکه ابعاد این تغییرات فقط در جمهوری اسلامی نبود و تونست در فراتر از مرزها و مرزهای فراتر زمینی بتونن این تاثیرگذاری رو در نوع پوشش داشته باشن، بنابراین غرب این نوع الگوی پوشش رو در تضاد و تقابل با ایدئولوژی غربی دونست و اومد شروع کرد به انگار سازی و تولید پیام و وانمایی و فراواقعیت هایی که در خصوص زن مسلمان بود، یعنی تولید پیام کرد به نحوه های مختلف و خب این مراتب مختلفی داشت. ببینید، تولید پیام در خصوص پوشش و نوع حجاب زن مسلمان، ابتدا اومدن که حیا و عفت رو نقطه مقابل در نظر گرفتن برای بحث آرامش زن و اون رو اومدن بحث خشونت قلمداد کردن، یعنی اینکه مباحثی مثل پوشش و حیا ابزار خشونت در جامعه قلمداد شدن و همچنین در خصوص بحث زنان محجبه، پیامی که صادر کردن به مخاطب در جامعه جهانی این بود که شخصیتی فرودست هستش که در زیر سلطه مردان قرار داره. بنابراین ما می‌بینیم که در جنگ شناختی که امروز قرار داریم، چه در جامعه جهانی چه پیش از اختشاشات اخیر، غرب برای مقابله با ایدئولوژی اسلام در خصوص زنان استراتژی رو در قالب حالا جنگ روانی در طی سالهای مختلف و بعد از اون اخیراً در قالب جنگ شناختی که تکمیل شده جنگ روانی هست علیه زن مسلمان قلمداد کرده. اما در خصوص تولید پیام هایی که داشته، ببینید تولید پیامی که داشته، اومده هم نوایی کرده زن مسلمان رو در نقطه مقابل خب حقوق زنان، یعنی اینکه پیام هایی که تولید می کرده در خصوص انگاره که زن مسلمان داشته به چه صورت بوده که نقض می شده حقوق زنان. این هستش که متصور می شده وقتی که شما یک زن مسلمان رو می بینید در خصوص حالا واژه هایی که قلمداد میشه، پیامی که به مخاطب صادر میشه، نقض حقوق بشر، نقض حقوق زنان، سلطه مردان، و در کنار اون پیام‌های سیاسی رو هم به مخاطب القا می‌کرده، یعنی اینکه حجاب زن مسلمان رو قلمداد می‌کرده به عنوان یک انگاره سیاسی و پیام سیاسی. مثل چی؟ زن محجبه مسلمان، خب پیامی که صادر می‌شده به مخاطب این هستش که یک ویژگی اصولگرایی داره، یا اینکه جامعه‌ای هستش که برای ضد زنان هستش، و خب اجتماعات و یا حالا کشورهایی که حالا متحجر هستن و برای جریان اگر هستن اینها رو قلمداد میکرده که متصور میشدن برای زن مسلمان. اما در خصوص حالا جنگ شناختی و ابزارها و تکنیک هایی که ما میخواییم داشته باشیم که در اختشاشات اخیر برای مقابله با مسئله پوشش و به خصوص زن مسلمان محجبه قلمداد کردن، ببینید خب راهکارهای مختلفی بود، روشهای مختلفی بود. یکی مثل تکنیک برجسته سازی و کمرنگ نمایی. برجسته سازی به چه صورت؟ این هستش که اینها زن مدرن غربی رو، ویژگی هایی رو که داشته، این رو برجسته میکنن به عنوان یک زن موفقی که هم در خونه موفق هست هم در اجتماع. اما کمرنگ میسازن چه چیزی رو؟ الگوی اجتماعی که یک زن محجبه اگر براش انقلاب تعریف کرده و اگر این زن حضور اجتماعی موفقی داشته، سعی میکنن این رو کمرنگ کنن. که متاسفانه این روش که حالا ما میگیم جنگ شناختی غرب، ولی متاسفانه در رسانه‌های داخلی هم چنین چیزی متصور هست، یعنی وانمایی که در خصوص زن محجبه و پوششش که میشه، ما میبینیم که تصویر درستی از زن مسلمان برجسته نمیشه. و یا حتی این هستش که پارگویی حقیقت، یعنی این که در خصوص پیام هایی که از طریق حالا مؤلفه های خبری هست، اینها رو بعضی هاش رو حذف میکنن به نفع اون منافع خبری که غرب داره. خب ما میبینیم که مثلا به عنوان مثال، چون من میخواهم به روز صحبت کنم در خصوص اختشاشات اخیری که صورت گرفته، خب ما میبینیم که در خصوص حالا مثلا نیروی انتظامی برخوردی با یک خانم غیر محجبه کرده، خب این رو میان بازنمایی میکنن تصویرش رو بر اساس تکنیک های خبری و تصویری. ما میبینیم که بخش اولیه برخوردی که اون زن غیر محجبه با پوشش های نابهنجار داشته رو تصویرش رو نمایش نمیدن و برخورد نیروی انتظامی رو نشون میدن، بنابراین پس بخشی از حقیقت رو حذف میکنن. یا تکنیک و روش دیگه‌ای که دارن اهریمنسازی و انسانسازی هست. ببینید اینها میان مثل هالیوود از زنان محجبه برچسب‌های مختلف منفی می‌سازن و اونها رو شخصیت‌های منفی و منفور نشون میدن، شخصیت‌های عقب افتاده و فرودست، و میان انسان‌ها و دختران و زنانی که حالا به عنوان ابزارهای جنسی و نمادهای جنسی در غرب شناخته میشن و ما می‌بینیم که موفقیت‌هاشون شاید در فضایی هست که به عنوان یک ابزار و کالا در خدمت جامعه سرمایه‌داری هست، میان اونها رو حالا نمایش میدن و اونها رو به عنوان شخصیت‌هایی هستن که انسان‌ساز معرفی میشن. اما زن محجبه، زنی که با پوشش حالا مثبتی در اجتماع حاضر میشه، اونها رو به عنوان یک شخصیت های منفی و منفور و متحجر معرفی میکنن.
متشکرم از شما شنوندگان عزیز. شما صدای سرکار خانم دکتر مهدیه شادمانی رو شنیدید، پژوهشگر حوزه زنان و مدرس حوزه هیئت علمی دانشگاه. اینجا در استودیو ما سرکار خانم دکتر نیلوفر چینیچیان رو هم داریم، استاد دانشگاه هستن، کارشناس ارشد مطالعات سیاسی هستن. حالا دوستانی که از فضای مخاطبانی که از فضای مجازی ما رو دنبال میکنن یا از طریق بخش تصویری ما رو میبینن، دو پوشش متفاوت دارن هر دو خانم بزرگواری که اینجا حضور دارن. از کام که خانم چینیچیان، شما کارشناس ارشد مطالعات سیاسی هستین؟
پشوشگر ارشد.
بله، بله بله. سوال اینه که جنبه سیاسی این آپارتاید جنسیتی رو شما چطور میبینید؟ یعنی از نگاه سیاسی اگر بخوایم ببینیم این موضوع رو.
به نظر میرسه، یعنی آنچه که من درک میکنم از این عنوان برنامه آپارتاید جنسیتی و آنچه که مطرح شد که حالا در خصوص این که دو بزرگواری هستن که تسلط کامل دارن بر موضوع رسانه، که من چنین نیستم، در واقع تخصص من حوزه فعالیت من به عنوان یک دانش آموز البته حوزه اندیشه در واقع کار موضوع بنیادی اندیشه و بنیادی هستش. آنچه که اتفاق افتاده که ضرورت این رو ایجاب کرده که ما دور یک میز بنشینیم و به قول شما دو بانو با دو پوشش متفاوت دور این میز بنشینیم، این هستش که من فکر میکنم که رفع خلأهای نظری و پیامدهای عملی اون هستش در جامعه. در واقع همواره جامعه ما به صورتی در اومده که به ناچار مخاطبین به گونه باید میشنیدند که واکنشی بود، نه اینکه آموزشی، پژوهشی. اتفاقی امر سیاسی در جامعه به وقوع پیوسته و ما دور هم جمع میشویم، حالا در رسانه، در پژوهشکده، در دانشگاه، که واکنشی داشته باشیم به این امر سیاسی و این همون خلأهای نظری هستش. از این رو من در حوزه خودم با اجازه بزرگواران صحبت خواهم کرد، به این حوزه ورود نمی کنم. در واقع پارت اول این عنوان رو، قسمت اول این بله. عنوان همین آپارتاید جنسیتی. نظام آپارتاید مبتنی بر تبعیض‌های ناموجه و ناروا میان افراد یک جامعه تعریف میشه. در نظام آپارتاید فرصت‌ها و مطلوبیت‌های اجتماعی بر مبنای رقابت سالم برای همگان وجود ندارد. آنچه که تعریف میشه از نظام آپارتاید در واقع امروز ذیل موضوع عدالت مطرح میشه. عدالت با یک واژه مختصر توزیع منابع و فرصت ها بر اساس شایستگی ها. از این منظر ورود میکنیم به بحث عدالت جنسیتی. عدالت جنسیتی رو، یعنی در واقع من نگاهم به این هستش که بیایم مفهوم سازی کنیم واژه ها رو. به راستی ندانیم آپارتاید جنسیتی منظور چیه، تبعیض مقابل تبعیض چه چیزی قرار داره، عدالت قرار داره. آپارتاید جنسیتی پس نگاه میکنه، ذیل موضوع کلی آپارتاید نگاه میکنه به این که در واقع یک تبعیضی میان زنان و مردان واقع شده است.
درست.
عدالت جنسیتی رو ما میتونیم تعدیل عدالت اجتماعی در حوزه جنسیت بدونیم، اما قبل از اینکه ما به این مفهوم بپردازیم باید بین مفهوم جنس و جنسیت یک تفاوتی قائل بشیم. جنس فقط داره نگاه میکنه به در واقع تفاوت‌های زیستی دو انسان، در حالی که جنسیت نگاه میکنه، جنسیت در واقع باز تعریف میشه از موضوعاتی که در فرهنگ، تاریخ، دین، تمدن و هر آنچه که به هر حال مصنوع هست در جامعه. در واقع جنس یک ساخته است و جنسیت یک برساخته هست. از این رو اگر ما میخواییم از آپارتاید جنسیتی صحبت کنیم، ابتدا باید نگاهمون به این عدالت جنسیتی باشه، یعنی آنچه که در فرهنگمون، تاریخمون، مذهبمون و اجتماعیمون تعریف از عدالت جنسیتی شده، و بعد ورود کنیم به مبحث برحال رسانه های مانت، رسانه ها که متخصصین امریکه خب مشخصا حضور دارم در این جلسه، هم ما بهره میبریم از اونا. آنچه که به نظر میرسه، البته به نظر من این هستش که فهم مشترکی به خصوص که حالا من نمیخواستم مطرح کنم ولی چون جناب عالی مطرح کردید که دو بانو با ذکر میکنم با دو پوشش متفاوت، من این گونه ادامه میدم که از قرار در جامعه ما یک خلای فهم مشترک احساس میشه. در واقع درک و فهم مشترک گوهر سلامت یک جامعه هست. فهم مشترک یعنی شنیدن صدای دیگری،
بله.
فهم مشترک یعنی که من مونولوگ نیستم، من نگاه میکنم به دیالوگ. فهم مشترک یعنی اینکه من وقتی میبینم دو کارشناس رسانه روبرو نشستم، نمیگم من هم میتوانم در این رابطه صحبت کنم، میگم نه من در اینجا خالی هستم، نمیتوانم، میسپرم. اما در یه موضوعاتی میتوانم اظهار نظر کنم.
بله.
فهم مشترک یکی از عوامل مهم توسعه هست، تکامل جامعه هست، و امروزه توسعه سیاسی دیگر به معنای سابق نیست. یعنی زمانی که ببینید اینها همه وابسته به هم هستش، زمانی که شما به فهم مشترک میرسید، توسعه به معنای امروزی، یعنی همون توسعه‌ای که نگاه به فرهنگ داره، به اجتماع جامعه داره، دیگه به معنای سابق نیست، توسعه هزاره به قولی.
بله بله.
به اینها داره میپردازه. فهم مشترک عامل اساسیش هست که ما صدای هم رو بشنویم، و وقتی فهم مشترک اتفاق میفته میگم ما، در واقع دیگه این دیالوگ مطرح نمیشه، این گفتمان مطرح نمیشه که دو بانو با دو پوشش متفاوت، دو بانو اینجا نشستند که میخواهند در این مورد صحبت کنند.
بله.
با هم تبادل نظر داشته باشند. اگر این فهم مشترک اتفاق بیفته، هیچ رسانه‌ای با اجازه از بزرگان، هیچ رسانه‌ای، هیچ در واقع تفکری، هیچ اندیشه‌ای نمیتواند از خلاها استفاده کنه و ورود داشته باشه. یعنی همواره من این رو میخوام بگم، ما گام